الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين. اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما احاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسین. السلام علیک یا ابا الفضل العباس. عرض سلام و ارادت خدمت یکایک که شما مردم عزیز و نازنین بینندگان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیلی خوش آمدید به برنامه زنده حبل المتین. در یک شنبه شب دیگر با افتخار در خدمت شما هستیم. جا داره که ابتدای برنامه یاد بکنیم از امام و رهبر و قائد شهید و مجاهدمون که هفته گذشته یک اتفاق بزرگ در این عالم رقم خورد، تشییع پیکر مطهر و نورانی ایشون و اهل بیتشون که در تاریخ قطعا این روزها باید ثبت بشه و بمانه. دو روز در تهران وداع با پیکر مطهر ایشون، البته روز قبلش هم که مسئولین کشورهای مختلف حضور پیدا کردن و در تهران حضور با شکوه و میلیونی مردم، و بعد از اون نوبت به مردم قم به ما رسید و الحمدلله رب العالمین حضور میلیونی مردم قم در تشییع پیکر امام شهیدمون و اون نماز بسیار خاص و ویژه و اون عبارات بلندی که اون فقیه عارف و مفسر بزرگ حضرت آیت الله العظمى جوادی آمونی حفظه الله بر پیکر مطهر آقای شهیدمان خواندن. بعد پیکر به کربلا رفت و اون دلدادگی مردم عراق در نجف در کربلا و ساعتها انتظاری که کشیدن تا پیکر رو در آغوش گرفتن، تشییع کردن و نهایتاً در مشهد الرضا و حرم نورانی مولامون امام رضا علیه السلام و تشییع با شکوه و نماز و همه اینها واقعاً یک عزت است برای ما، هرچند که این داغ بر دل ما همچنان تازه است، سرد نمیشه، اما خون به ناحق ریخته امام و رهبر شهیدمون دامن اینها رو خواهد گرفت و ما هم یقه اونها رو رها نخواهیم کرد و پیامی که رهبر عظیم الشأن انقلابمون حضرت آیت الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای روز گذشته صادر فرمودن و پیامی که سراسر امید بود، قوت بود، قدرت بود، اقتدار بود و بحث خونخواهی و انتقامی که انشاءالله به همت آزاد مردان عالم در هر کجا که هستن رو خواهد داد. از صدر تا ذیل تنها دو نفر نیستن که اون جنایتکار خوک کثیف در آمریکا و این جنایتکار در اسرائیل، نه، صدر و ذیلی دارن جنایتکاران که یک با یک باید به حسابشون رسیده بشه و انتقام و خونخواهی انشالله به زودی زود عمل خواهد شد. هر کسی که هر جا هست انشالله باید این کار بزرگ رو انجام بده. این داغ برای ما سنگین هست و هر کی این کار رو بکنه قاعدتا در پیشگاه خدا معجوره، با هر دینی، با هر مذهبی، با هر اعتقادی باشه. شک نکنید عزیزانی که در کشورهای مختلف بیننده ما هستن، این رو عرض میکنم که خیالتون راحت باشه. اینها همه اتفاقاتی است که نوید ظهور رو انشالله به ما میده و باید کم کم آماده بشیم برای آمدن مولامون آقا جانمون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امشب هم با افتخار با شما هستیم. برنامه زنده حبل المتین در محضر سرور عزیز و بزرگوار و گرانقدرمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و مباحثی که انشالله من عرض خواهم کرد که در مورد چه موضوعی قرار هست که امشب هم بحثمون رو ادامه بدیم. حضرت استاد سلام علیکم و رحمت الله. عرض تسلیت ایام، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. سلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده. سلام علیک یا وعد الله الذی زمنه. السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمع فما شيء منا الا وانتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت بیش از پیش برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. و ایام شهادت جانسوز آقا امام حسین و اهل بیت گرامش، به ویژه اسارت دلخراشان بزرگوار، شهر به شهر، دیار به دیار، سرهای بریده جلوی چشمشون دارن به اسارت میبرن، که هر یه لحظه آنان خودش یک عاشورای دیگری است. خدمت مولای من، سرور من، بقیت الله العظم تسلیت عرض می کنیم و همچنین به همه علاقمندان به اهل بیت اسمت تهارت و شما بینندگان گرامی تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. خدا را قسم می دهیم با آبروی اهل بیت داغدار و خسته امام حسین سلام الله علیه، فرج مولای من ولی عصر را نزدیک کند و دشمنانش رو محو و نابود مزمحل کند. ما را از یاران خاص، سربازان فداکار، شهدای رکابش قرار بدهد و این انقلاب ما را هرچه سریعتر به ظهور حضرت نزدیک کند انشاءالله. و ما طبق برنامه همیشگیمون، اول عرائضمون یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها می کنیم. باشد که یک لحظه از این عرائضمان مورد قبول آن بی بی دوسرا باشد، گوشه چشمی به ما و بینندگان عزیز ما و ملت به پاخواسته ما داشته باشد. زمیخ خون جاری شد و دیوار لرزید، زمیخ خون جاری شد و دیوار لرزید، حالا میان خانهش علی کوثر ندارد، تنهاست مولایم علی یاور ندارد. مولاست با طفلان بی حال پریشان، مولاست با یک قبر مخفی چشم گریان. هی روزه می خواند بیاد دست بسته، با خاطرات کوچه پهلویش شکسته. شبها کنار قبر زهرای جوانش می سوخت از داغ جوان قد کمانش. با من نگفتی قصه قصب فدک را، با من نگفتی ضربه سخت کتک را. شبها حسن می خوابد اما با تب آخر، در خواب می گوید نزن سیلی به مادر. تعبیر یکی از مراجع بزرگوار رحمت الله لزما جوادی یک تعبیر قشنگی داشت. بچه های زهرا همه می نالیدن، همه می سوختن، ولی از همه بیشتر امام مجتبی می سوخت، زجه می زد، چون جلوی چشم او در وسط کوچه به مادرش سیلی زده و نقش بر زمین شد. خیلی برای امام مجتبی سخت بود. در خیلی از قضایا، قضیه شهادت مادرش زهرا را نام می‌برد، از مظلومیت زهرا سخن می‌گوید، از مادر جوان مرده حرف می‌زند. داشت می‌سوخت، آتش می‌گرفت، جگرش کباب می‌شد. خدایا به جگر سوخته امام مجتبی سوگندت می‌دهیم، نظر لطفی به همه ما، به ملت ما، به رزمندگان ما و به عزیزان ما که الان 4 ماه اندیست در خیابانها دارن فریاد میزنن، خودشون رو آماده کردن انشاءالله برای ظهور. امیدواریم با آبروی آقا امام حسن مجتبی سلام الله علیه که نامی از او بردیم، دشمنان ما که دشمنان دین امام مجتبی هستند، اینها را یکی پس از دیگری محو و نابود کند انشاءالله. همونطوری که دیدیم سناتورگراها چگونه به درک واصل شد، به طوری که همه سردمداران آمریکا و اسرائیل از مرگ و به درک واصل شدنشون سوختند. شنیدم مجلس ختمی براش گرفتن، اونهایی که امو امو می کردن. ما هم در مجلس ختمشون شرکت می کنیم و از خدا می خواهیم شدیدترین عذاب و لعنتش را به این سناتورگراهام و هم دستان او و اربابان او و همه رهروان او و به ویژه وطن فروشان داخلی ما نازل کند و از رحمتش دور کند و در اسفل سافلین جهنم به همه جای دهد. این هم خلاصه سهم ما در شرکت در مجلس ختمی سناتورگراهام. من در خدمت حضرت عالی.
ممنون از شما حضرت استاد. بله اینها تازه اول کاره، تازه شروع کاره، باید ببینیم ذلتشون رو، بدبختیشون رو و بیچارگیشون رو و این ذلتی که تازه ابتدای کار هست و اونهایی که دم از این جنایت کار میزدن و کلی میدونید این شخص آدمی بود که به شدت طرفدار حمله به ایران بود، این سناتور آمریکای گراهام طرفدار حمله به ایران بود و به شدت طرفدار پهلویچی ها بود، به شدت مرید اسرائیل و این نتانیاهو بود و خدا خلاصه دست غیب خودش رو به این شکل نشون داد و این جنایتکار.
خیلی جالبه در مصاحبه که ایشون با فاکس نیوز داشت اول جنگ رمضان یه تعبیری داشت، گفت صبر کنید ببینید دو هفته دیگر چه اتفاق میفته. مدیری ازش سوال کرد چه اتفاق بناست بیفته، گفت خلاصه کل ایران در دو هفته آینده با خاک یکسان میشه. الحمدلله این بابا با خاک یکسان شد، رفت زیر خاک و به درک واصل شد. جمهوری اسلامی الحمدلله هر روز قدرتش بیش از پیش الحمدلله دارد جلو می رود
انشاءالله. خب دوستان عزیز، من یه خلاصه بگم از آنچه که در برنامه زنده حبل المتین ما در یک شنبه شبا تقدیم می کردیم. شروع برنامه ما و مباحث ما با اینجا رفت جلو که شباهت های اهل بیت عصمت و طهارت با حضرت نوح و کشتی نوح، که خب روایت مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح که روایت از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح هست که هر کس سوار بر اون بشه نجات پیدا میکنه و هر کس تخلف بکنه غرق خواهد شد. رسیدیم به شباهت هایی که بود، خب استاد یک به یک بیان فرمودند تا رسیدیم به عمر طولانی حضرت نوح و عمر طولانی وجود نازنین آقا جانمون امام زمان علیه السلام، که خب مباحث مختلفی تو این زمینه طرح شد که حالا من درخواست میکنم استاد خلاصی از مباحث گذشته رو بفرمایید تا سوال جدید رو عرض بکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائه اعداء الله الی یوم لقاء الله. عرض کردیم شباهت هایی که در روایات شیعه و سنی در رابطه با شباهت حضرت مهدی ارواح نال تراب مقدم الفدا با حضرت نوح مطرح شده، اینها را ما یکی پس از دیگری مطرح کردیم که از کمال الدین شیخ صدوق، بهار الانوار، بشارت المصطفی و بعضی از مبانی اهل سنت که حضرت مهدی ارواح نافدا شباهت هایی به انبیا دارد، من جمله به حضرت نوح علی نبی نام علی و علیه السلام، که یکی از اونها سکونت در رهبه که عرض طیبه هست حضرت نوح ساکن بود. بعد از آن که کشتی خلاصه از تلاطم اون طوفان نجات پیدا کرد و حضرت نوح بنا شد که بعد از او ظاهراً 400 خورده سال بعد از طوفان ایشون عمر کردن و نبوتش بوده. در ارض طیبه که در نزدیکی مسجد کوفه است، یا شاید ارض طیبه همون وسطهای بین نجف و مسجد کوفه است، نزدیک مسجد سهله، که خیلی هم خدمت حضرت رسیدن اونجا مشرف شدند. علی ای حالین در اونجا حضرت نو ساکن بود، حضرت مهدی هم در همون مسکن حضرت نو سکونت پیدا می کند. در دعاها ما می بینیم حضرت ولیعصر ارواح نافدا دعا که می کنند عرضه می دارند خدایا ادعو که به ما دعا که بهی نو، خدایا تو را آنچنان می خوانم که حضرت نو خواند، به اون اسمایی که حضرت نو تو را خواند و اجابت کردی دعاهای من را هم اجابت کن. بسم که الذی دعا که بهی نو از نادا ربه انی مغلوب فانتصر. حضرت نو از دست دشمنان به سطوح آمد و عرضه داشت خدایا انی مغلوب، اینها خلاصه دست اینها اسیرم، هر روز متلک، هر روز مسخره، هر روز جسارت، تهدید به رجم، تهدید به قتل، فانتصر، یاری کن. و حضرت مهدی عرضه می دارد خدایا درهای آسمان را با ماء منهمر بر روی حضرت نو باز کردی، به روی من هم باز کن. باز و اسألک اللهم و انادی که به ما نادا که بهی سیدی و سألک بهی نو. اینها عبارت هایی بود. باز رسیدیم به یک روایتی که از آقا امام صادق سلام الله علیه هست که فرمود حضرت نوح با 1313 فرشته خلاصه از اون طوفان آنچنانی که همه غرق شدن، دیگه احدی نماند، حتی فرزند حضرت نوح هم غرق شد. 1313 ملک حضرت نوح را و کشتی او را یاری می کردن. و این 1313 نفر با آقا امام زمان حضرت مهدی ارواح و نال تراب مقدم الفدا هستند. کامل زیارات ابن قولوی صفحه 233، بهار جلد 52 صفحه 328. بعد با رسیدیم بر اینکه در بعضی از روایاتی که همین از غیبت نعمانی ما آوردیم، در کنار این عبارتی که مربوط به سفینه حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام بود، یک سری مباحثی رو مطرح کرد امام صادق بر اینکه حضرت مهدی ارواح و نال تراب مقدم الفدا میاد از امکانات پیشرفته روز برای غلبه بر دشمن استفاده می کند، که ما اینها را مفصل در یکی دو جلسه که جناب آقای اسماعیلی هم تشریف نداشتن ما مطرح کردیم که حضرت میاد و لهو کنوزون لا ذهبون ولا فضه، گنجه هایی در اختیار حضرت هست. این گنجه ها از نوع طلا و نقره نیست، بلکه سپاهیان خلاصه مجهز و رزمندگان پا به رکاب و دست به ماشه، دست به شمشیر هستند. اینها را ما آوردیم، بعد عرض کردیم از میان علما کامل سلیمان که از پژوهشگران برجسته لبنانی است کتابی دارد به نام یوم الخلاص فی ظل القائم المهدی ارواح نافدا که آقای مهدی پور عزیز ما هم ترجمه کردن در دو جلد روز رهایی. اونجا ایشون برای اولین بار این احادیث مربوط به ظهور حضرت مهدی ارواح و نافداه را جمع آوری کرده و از این روایت ایشون برداشت کرده بر اینکه حضرت مهدی ارواح و نافداه میان از تمام امکانات پیشرفته عصر حاضر بلکه خیلی فراتر از اونها حضرت استفاده می کنن. چون بنا نیست حضرت بیاد و با شمشیر و امثال اینها بخواد حضرت با دشمنانی که مجهز به هر نوع تجهیزات پیشرفته هستند، حتی به بمب‌های اتمی و غیره، بخواد با شمشیر حضرت بخواد با اینها بجنگن. حضرت در همون روزهای اول روم و چین و ترک و دیلم و سند و برای شما عرض کنم هند و اروپا و بخشی از خلاصه روسیه و اینها رو حضرت فتح می کند و حکومت جهانی در اونجا مستقر می کند. و رسیدیم به روایتی از غیبت نعمانی صفحه 234، یک سری بحث هایی بود که نیمه کاره ماند. حالا اگر آجای اسماعیلی در رابطه با این روایت غیبت نعمانی سوال خاصی دارن بفرماین، من توضیح بدم.
بله حتما، اتفاقا من می‌خواستم همین سوال رو مطرح بکنم. این روایتی که در غیبت نعمانی آمده استاد، حالا من بخشی از این روایت رو عرض می‌کنم که یک ذهنیتی هم برای مخاطبین عزیزمون ایجاد بشه. در اون روایت به این شکل آمده که لا یقوم القائم علیه السلام الا علی خوف شدید و زلال و فتنه و بلاء یوسیب الناس. این رو، این بخش رو حالا بخوام بیشتر در موردش توضیح بفهم منظور چیه.
بله ببینید، من اون دفعه هم یک خلاصه ای از این روایت رو اشاره داشتم که قبل از ظهور در اثر خلاصه جنایات ستمگران امثال ترامپ و اینها که همون قدرت فرعونی و شدادیشون اوج رسیده، تصور میکنن که این قدرت برای همیشه برای اونها هست. البته خب مردم ما هم اطلاع دارن بعد از این قضیه خلاصه تشییع بی‌نظیر تاریخ، نه اسلام، از مقام معظم رهبری، این رهبر شهیدمون انجام شد، پرچم سرخ چه در تهران، چه در قم، چه در نجف و کربلا، مخصوصا در مشهد مقدس، این پرچم های قرمزی که در روش یا لسالات حسین نوشته شده بود و همه خلاصه تقاضای انتقام و قتل سردمداران آمریکا و صهیونیست را داشتند، به طوری که در خلاصه خبرها آمد ترامپ دیگه تقریبا یقین کرده که به دست ایرانی‌ها کشته خواهد شد، تا وصیت هم کرده.
بله مثل موش ترسیده
خود. بله خیلی بدجوری ترسیده، گفت اگر من مردم خلاصه اله کنید، بلگونا شما بودی غلطی نتونستی بکنی. حالا بعد اینکه مردی وصیت کردی که نسبت به ایران چنین کنن چنان کنن،
ملت آمریکا هم از دستش راحت میشه.
بله ملت انشالله، امیدواریم اون هم به سناتور گراهام هر چه زودتر در آینده انشالله به پیوندد. ولی آنچه که هست قبل از ظهور داره که زلزله ها، البته مراد از زلزله شاید به ظاهر همین زلزله هاییست که در کره زمین انجام می شود این هست، ولی با توجه به زلازله و فتنه و بلا نشان بده اینها شاید زلزله های خلاصه سیاسی اقتصادی است که کمر مردم رو خم می کند. حتی به طوری که ما در بعضی از روایات هم داریم که همین مخصوصا در همین روایت غیبت نعمانی که در اینجا به صراحت می فرماید که لا یکون قدام الا سنتون یجوع فیه الناس و یصیبهم خوف شدید من القت و نقص من الاموال والانفس والثمرات، تا اونجایی که از ابو سعید خدری در کتاب مصنف عبدالرزاق صنعانی است که یرزا انه ساکن السما و ساکن الارض، خلاصه بلایی بر امت نازل می شود حتی لا یجد در رجل و ملج ان یلج و الیه من الصل، مردم پناهگاهی نمیتونن پیدا کنن از ظلم فرار کنن. البته این را هم من عرض کنم خدمت بینندگان عزیز، ما روایاتی داریم که ظاهرا از آقای امام صادق سلام الله علیه، از امام باقر، دیگر ائمه، در آخر الزمان که فتنه سراسر عالم را گرفت، علیکم بقم و نواحیها، برید به شهر قم و اطراف قم، شهر قم و اطراف قم از فتنه های آخر الزمان در امان هست. البته طوری هم نشه که مردم همه هجوم بیارند و خلاصه اینجا، ولی خوب خدای عالم یه برکتی داده به قم و اطراف قم، و حتی بعضی از کسانی که تشرفی دارن میگن در اطراف قم، حتی من اونجاشم میدانم کجاست، یک مدرسه‌ای با یک خلاصه خیلی به قول چند کیلومتر در چند کیلومتر تأسیس میشه، حضرت مهدی ارواح و نافدا که ظهور میکند و تمام ادیان باطل رو من اشاره میکنم از بین میبرد، مذاهب باطل رو از بین میبرد، اسلام رو در سراسر جهان مستقر میکند، علمای یهود و نصارا را که مسلمان شدن از کشورهای مختلف میارن قم، در اینجا آموزش اسلام و معارف دینی به اونها میدن و اینا بر میگردن به کشورشون برای نشر خلاصه معارف دینی. این هم ظاهر قضیه این است که حالا من روایتش رو ندیدم، ولی از بعضی از افراد مورد اعتماد که منتسب به آیت الله العظما بهجت بودن و ایشون تأییدشون کرده از اونها شنیدم. و داره بر این که حضرت مهدی ارواح و نافدا، اگر مانیتور من دوستان محبت کنن، این کتاب المصنف عبدالرزاق صنعانی در جلد 11 صفحه 371 از ابو سعید خدری است که رسول اکرم بلایی که این امت قبل از قیام حضرت مهدی پیش میاد مطرح میکنه، بعد میگه در آخر از زمان که ظلم سراسر عالم را فرا میگیره، خدای عالم مردی از عترت من، از اهل بیت من مبعوث میکند، زمین را پر از عدل میکند همونطور که از ظلم پر شده بود، یرزا انه ساکن السماء و ساکن الارض، تمام ساکنین آسمان و زمین از او راضی هستند. ولا تدع السماء من قطرها شیئا الا ثبت و مدرارا، آسمان تمام رحمتش را بر زمین نازل می کند، زمین تمام نعمتهای خودش رو خلاصه ظاهر می کند، حتی تتمنى الاحیاء الاموات. اون جلسه عرض کردم، میگه مرده ها زنده ها آرزو میکنن گذشتگانشان که از دنیا رفته اند برگردند، این حکومت اینچنینی مهدوی را که خلاصه تمام نعمت آسمان زمین بر انسان ها روی آورده، اینها را ملاحظه کنند. به قول حافظ شیرازی، رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند چنان نیست نخواهد ماند، چه جای شکر شکایت ز نقش نیک و بد است، چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند. تا در بعضی از روایات هم ما داریم که در صحیح مسلم جلد 4 حدیث 2907 میگه مصائب قبل از ظهور به طوری میشود که افراد میرن کنار قبر یا در قبر خودشون رو به خاک میمالن، مثل مرغی که خودش رو در خاک میماله، میگه یا لیتنی کنتو مکان صاحب هاذ القبر، ای کاش من به جای این صاحب قبر بودم و مرده بودم، این بلاها را ندیده بودم. اینها روایاتی است که ما در منابع شیعه و سنی اینها آمده که در حقیقت نشان میده قبل از ظهور حضرت مهدی گرفتاری های زیادی میاد و مردم برای آمدن حضرت ولی از ارواح نافدا لحظه شماری می کنند. با آمدن حضرت و استقرار حکومت جهانی اسلامی و وفور نعمت در میان مردم به جایی می رسد که مسلمان ها کسی را پیدا نمی کنند صدقه به او بدهد. یعنی به هر کس بخوان صدقه بدن میگه من بی نیازم، نیاز به صدقه ندارم. حضرت مهدی اعلامیه صادر میکنه، هر کس پول نیاز دارد، هر چه نیاز دارد بیاد به مسئول خزانه داری یا وزارت اقتصادشون میگه هر کس هر چه آمد بدید. هیچ کس نمیاد تا یک نفر میاد یه مقداری خلاصه وسائلی میاره و ماشین و باری و غیره، یک سری اموالی و طلا و جواهراتی پر میکنی، میخواد بره. یک موقع وجدانش بیدار میشه، عجب با این ندای جهانی حضرت مهدی هیچ کس نیامد. خلاص از این امکاناتی که در خزانه حضرت استفاده کنه، من چقدر بدبختم، چقدر بیچارم. خلاصه تمام آنچه را که تو ماشین و باری و غیره از اموال گذشته بود همه را برمیگردانه به خزانه، میگه منم نیاز ندارم. یعنی وضع مردم در زمان حکومت مهدی ارواح و نافدا، حالا انشاءالله اگر این باب رو ما باز کردیم یه مقداری من شکوفایی هایی که در عصر حضرت مهدی، چه شکوفایی های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی که انجام میشه، روایات از منابع شیعه و سنی انشاءالله میخوانیم، که البته ما تا به حال این بحث رو نداشتیم، نه در شبکه سلام، نه در شبکه ولایت، نه در شبکه حضرت ولی از ارواح و نافدا. حالا انشاءالله اگر خدا توفیقمون بده، دوستان دعامون بفرمایند، جای اسماعیلی هم خلاصه همگام و همراه ما باشد، غیبتی نداشته باشند، غیبت صغرایشون به کبرا مبدل نشه، انشاءالله ما بتونیم با این توضیحات زیبا و سوالات زیبایی که شون آماده می کنن یه مقداری در رابطه با حکومت جهانی حضرت مهدی ارواح و نافدا که یک حکومت آرمانیست و ایدئاله. حتی بعضی وقتا انسان روایت ها را می خانه، آدم تو مخیلش یه چیزهایی میاد میگه خدایا شدنیست، یعنی یک چیزهاییست که اصلا به ذهن آدم نمیاد، ولی به قدری روایات زیاده در این زمینه. حتی بعضی از مسائل نسبت به همین وفور اقتصادی به نظر من در حد متواتره، حالا فرهنگی و غیر مستفیزه، ولی روایات در رابطه با وفور نعمت، بی نیازی کامل تمام مردم، این در حد متواتره. امنیت به طوری که یک زن از شرق عالم به غرب عالم مسافرت میکنه بدون اینکه از هیچ کسی ابایی داشته باشد، و نسلهای بعدی میان به قدری ظلم از بین میره، عدالت گسترده میشه، از نسلهای بعدی سوال میکنن ظلم چیه؟ میگن نمیدانیم ظلم چی هستن،
با چطوری نوشته میشه،
ولی چطوری نوشته میشه، با دالزال ریزه سادزاد تازا هست، اصلا چی از کلمه ظلم از فرهنگ مردم حذف میشه.
به به،
ببینید انشاءالله یه مقداری خدا توفیقمون بده این بحث رو به نحو احسن. منم شاید یکی از بخش‌های عمده که آقای اسماعیل خیلی روش کار کردم، شاید من بگم نزدیک 7-8000 ساعت من رو این زمینه کار کردم، تمام کتب شیعه و سنی را در حد توان خودم دیدم، نوت برداری کردم، حالا اینا را بتونیم یه دسته‌بندی کنیم، یه مقداری در حدی که بتونیم در 4-5 جلسه حوصله بینندگان ما هم خیلی سر نره، گرس این مباحث مباحث
بره.
جا شیرینه، من که خودم مطالعه میکنم و جا لذت میبرم، یعنی احساس میکنم آدم میخواد یه بال در بیاره پرواز کنه. این روایت ها رو آدم میبینه،
بله،
مخصوصا که خیلی از این روایات از طریق اهل سنت آمده، خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه. حتی سیوطی و دیگران میان در رابطه با خلفای اثناعشر که پیغمبر فرمود خلفای من 12 نفره، میگه 12 حضرت مهدی است که میاد دنیا را پر از عدل داد میکنه. ولی خب آقای سیوطی حتی چیزم داره، ابن تیمیه هم داره، خب 12 حضرت مهدی است، 11 کیه؟ 10 کیه؟
قبلیاش هم بگید،
قبلی کیه؟ اولیش کیه؟ کدامشه؟ حالا اگه حالین خود بحث مهدویت آجا اسم الگر خوب روشن بشه، خیلی از مسائلم روشن میشه، خیلی. مخصوصا اگر میتوانستیم در رابطه با یعطی به دین جدید و سنت جدیده اینهایی مداره موشکافی بشه که حضرت میاد چه کار میکنه. آیا این اسلامی که امروز دست ماها هست، دست مسلمان ها هست، اون اسلام راستین محمدی صلی الله علیه و آله و سلم که رسول اکرم برای مردم بیان کرد، یا در اثر گذر زمان خیلی از اتفاقات تلخ افتاده و تحریف های در دین ایجاد شده و حضرت میاد این تحریفاتی که در دین اتفاق افتاده، تمام این تحریفات رو چکار میکنه؟ از بین میبره. حتی شاید این که داره بعضی از مفتیان در برابر حضرت میایستن و فتوا به قتل حضرت میدن به خاطر همین هاست. حضرت میاد میگه آقا این بدعت، این بدعت، این بدعت، این بدعت. اینا میبینن اسلامی که داشتن افتخار میکردن به او، 70-80% مملو و از بدعت شد. خب اینها 70-80-30-40 با اون اسلام آشنا بودن، میگن آقا این اسلامی که این آقا آورده اسلام دیگره، اسلام جدیده، باید در برابرش ایستاد. ولذا حضرت هم خلاصه با اون شمشیر علوی خلاصه میدانه با اینا چه کار کنه.
بله خیلی خوب. من این نکته‌ای که آقا فرمودن میخوام عرض بکنم عزیزان، ببینید ما شاید کمتر گفته شده در عصر ظهور و اون شیرینه ها و اون حلاوت و اون اتفاقات خوب، اگر اینا را هرچی بیشتر بدونیم بیشتر دعا میکنیم، بیشتر قدم برمیداریم، بیشتر یه کاری میکنیم، انتظار میکشیم، انتظار واقعی، ننشستن و فقط دعا کردن، باید قدم برداشت. انتظار به معنای نشستن یه گوشه و دست در واقع نیاز بلند کردن و زانوی غم به بغل گرفتن، اینا نیست. الان شما ببینید همین کارهایی که داره اتفاق میفته، این حضور میلیونی مردم در تشییع پیکر آقای شهید ما، این نوعی انتظاره، یعنی رقم خوردن شرایط ظهوره. این که مردم در خیابون هستن، این اتفاقاتی که داره یک به یک رقم میخوره، اینها همه پیام‌هایی است که انشاءالله به زودی زود خبر شیرین ظهور مولامون آقامون امام زمان علیه السلام به ما برسه و ما هم نمیدونم ان شاء الله سبب خیر این مباحثی که داریم مطرح میکنیم ان شاء الله متصل بشه به ظهور آقا ان شاء الله. همین مباحثی که مطرح میشه شیرینی و حلاوتش در قلب مردم، در دل مردم ایجاد بشه، یه دفعه بشنویم از کنار خانه کعبه صدای زهرایی و علوی آقا جانمون امام زمان علیه السلام و اون ندای انا بقیت الله رو و دلهامون وجودمون سرشار از عشق و آرامش و ایمان بشه و ان شاء الله جمال نورانی و زهراییش رو ان شاء الله به زودی زود بشنویم و بیاین کسی که منتقم خون امام حسین علیه السلام هستن. وقتی که امام زمان علیه السلام ظهور میکنن خطابشون به همه عالم اینه، یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا. خودش رو وقتی میخواد معرفی بکنه با جد قریبش حسین معرفی میکنه. شاید این پیام رو به ما بده که یعنی اون روز دیگه همه عالم حسین علیه السلام رو میشناسن. 40 همون پیام رو داره، همه عالم دیگه حسین رو میشناسن و میگن که این آقا فرزند همون حسین علیه السلام.
جد مباد الله برای روزه جد مباد الله به یاد گریه جد مباد الله هر صبح و شام خون گریه می کنم من علت دوام خون گریه می کنم هر صبح و شام خون گریه می کنم من علت دوام خون گریه می کنم این جدی الحسن بطلو اتشان سهبوه ادوان ترهوه اریان
بعد این روزها مولامون آقامون امام زمان علیه السلام سوگوار عزادار حقیقی و واقعی هستن. عاشورا و کربلا و شهادت سید الشهدا یک داغه که فرمودن من صبح و شام در عزای تو یا جده گریه میکنم. غم و داغ اسارت آل الله هم داغ کمی نیست مردم عزیز. این ایام که ایام اسارت آل الله، عقیله بنی هاشم، عقیلت العرب، زینب کبرا در اسارت سید الساجدین، امام زین العابدین، اهل بیت، اینها داغهای بزرگی است که بر قلب مقدس امام زمان هست و ما همچنان سوگوار و عزاداریم و در این سوگ انشاءالله مولامون امام زمان مدد بکنن بر این جنایتکاران روز، شمر زمان، یزید زمان. گذشت 1400 سال پیش مرد یزید زمان، به درک واصل شد، نامی هم ازش نیست. امروز باید یزید زمان رو شناخت، معاویه زمان رو شناخت، شمر رو، حرمله های زمان رو شناخت، در مقابل اونها ایستاد و صرف این که بریم گوشه بنشینیم و گریه بکنیم، آقا ما کاری به مسائل سیاسی و انقلاب و فلان نداریم، ما گریه خودمون، ما عزاداری ما، هیئت خودمون، این دوزار نمیارزه. امام حسین علیه السلام قطعا از او راضی نخواهد بود. اون عزاداری در تراز هست و به روز هست که شمر زمان رو، یزید زمان رو، جنایتکاران زمان رو، حرمله‌های زمان رو بشناسی، در مقابلشون بایستی، در هیئتت نام ببری از اول مظلومی که حقش ضایع شد و این روزها از اول مظلوم انقلابمون رو عرض میکنم، امام شهیدمون که مظلومانه به شهادت رسید. در پیام رهبر عزیزمون هم خیلی نکات عجیبی بود که نشان از مادرشون زهرا، نشانی از حسین علیه السلام، نشانی از ابوالفضل. من وقتی داشتم فکر میکردم و این پیام رو هی مرور کردم، چند بار خوندم، فهمیدم که پیکر آقامون اربن اربا بوده، پیکر آقامون پهلو شکسته بوده، پیکر آقای شهیدمون نمیدونم مقطع الاعضا بوده، دست در بدن نداشت. یعنی وقتی که اینطور یا فرقشون شکافته، وقتی که این سه مورد رو رهبر عزیزمون فرمودن که هر کدام از اینها رهبر شهید نشانی داشتن، این پیام به ما میرسه. خلاصه باید برخیزیم، باید برخاست. این روزها وقت نشستن نیست، مخصوصا که دشمنان ما هم ما رو دارن تهدید میکنن. انشالله ملت امشب باید حضور با قوت و قدرتی داشته باشن در خیابون ها. مثل 133 شب در خیابان بودیم، امشب 134مین شب هست. اما تلفنم داریم، در خدمت مخاطبینمون هم هستیم، حالا بحثمون هم ان شاء الله ادامه خواهیم داد. آقای نراقی از تهران روی خطن. آقای نراقی سلام به شما.
سلام خدمت شما و حضرت آیت الله قزوینی عزیز و بزرگوار.
ممنون، بفرمایید.
این نکته ای رو با اجازه استاد بزرگوار خواستم به ذهنم رسید مطرح کنم. هفته پیش استاد فرمودن در خصوص استقرار و استغاثه در اون حدیثی که از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام نقل فرمودن که اگر مردم به اون صورتی که اون خانوم بنی اسرائیل استغاثه کرد استغاثه کنند استقرار ظهور اینقدر تأخیر نمی افته. من خواستم بگم در این دوران خب غیبت کبرا ما دستمون که به امام نمیرسه، ما فقهای جامع شرایط مراجعمون رو به اصطلاح چنگ میزنیم به دامنشون و به اصطلاح در آینه وجود اونها چهره امام زمان رو میبینیم. نمیشد مثلا برنامه باشه این فقهای بزرگ ما، مراجع کرام ما که خدا عمرشون رو طولانی کنه، از عمر امثال من حقیق بکاهه، به عمر اینها بیفزایه، اصلا برنامه‌ای داشته باشن، اصلا مراجع ایران یه بار مثلا در سال مناسبت‌های زیر مثلا گنبد امام رضا علیه السلام جمشن، عراق مثلا زیر گنبد قبه امام حسین، قطعا علمای بزرگ ما در دعاهاشون شبانه روز این استغاثه رو دارن، ولی هیچ چیز مثل اون استغاثه عمومی و علنی نیست، مثلا نماز باران که میگن در علن خونده بشه. بعد مردم هم خب تحریک میشن ببینن مراجعشون به اصطلاح اینطور دارن استغاثه میکنن، اونها میان.
بسیار
بله، خیلی ممنون.
ممنونی از شما.
جنگ 12 روزه من دیدم یکی از علمای بزرگ کربلا مثل آیت الله فکرم آیت الله مرتضی موسوی قزوینی بودن، چقدر زیبا جلوی ذریع امام حسین علیه السلام ایستاده بودن، خدا رو خطاب قرار میدادن که خدایا کمک کن ما رو بر صهیون، ما رو پیروز کن. یه همچین حالتی. خیلی ممنون، ببخشید.
سلامت باشید، بزرگوارید. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه انشالله. آقای امیراغا از تهران بیننده بعدیم روی خطن، سلام به شما.
آقا با سلام خدمت شما و آقای قزوینی محترم و عزیز، دوست
داشتنی. سلامت باشید.
آقا یه شبکه وهابی هست به اسم شبکه کله، ست کله پوکم اون تو هست، خاخام هستتاشون هم خاخام یهودی زاده. خاخام کیانی چند وقت پیشا حتی اکثر برنامه هاش هی میگه این نظرش بیعت که از هر 1000 نفر 999 نفر رو آقا حضرت مهدی میکشت. ما حاطم ببینیم اصلا درسته یا نه. من رفتم نگاه کردم دیدم تو تفسیر فلات کوفی اومده، یکی هم تو شرف الدین اثرآبادی گفتن و از عمر ابن کمر گفتن، عمر ابن شمر نوشتن او بسیار ضعیفه و اضافه کرده و نظر ما با نظر اهالی سنت در رابطه با ظهور مهدی یکیه. حالا تفاوت ما اینه که ما میگیم به دنیا اومده، اونا میگن هنو به دنیا نیومده، چون صفات پیغمبر رو داره و پیغمبر ما نیکو بوده، فردی مهربان بوده، رسالت خداوند رو بر ما ابلاغ کرده، نمیتونه هر هزار از هر 1000 نفر 99 نفر رو بکشه. بعد ما زنگ زدیم به این خاخام کیانی شالمونزاده، بهش همینا رو گفتم، بعد گفتم که این روایات ضعیفه دیگه شما نگیرینو، ولی وقتی میبینم اگزاجره ببخشید پافشاری میکنه تو همه برنامه‌هاش این قضیه رو میگه، دیدم این از بحث عقلی ایشون خارجه، یعنی واقعا یکی از کله پوکترین افراد روی زمینه. وقتی به من یه چیزی رو میگن ضعیفه، خب یه تکرار نمیکنم دیگه. وقتی اینا این همه پافشاری میکنن نشون میده که اینا مغرضن.
بسیار.
و اهالی محترم سنت دقت داشته باشید که اینا واقعا مغرضانه میخوان دینه شیعه رو زیر سوال ببرن، فقط با این یکی دوتا روایت ضعیفی که اصلا راویش به قول بزرگان علم خود ما که اصلا ضعیفه و اضافه کرده.
ممنونم آقای امیراغا از تهران،
ممنون،
موفق باشید. یا علی، خداحافظتون باشه انشالله. بریم به یاسوج. آقای احمدی روی خطن، سلام به شما آقای احمدی.
خدمت حضرت عالی و استاد محترم و عمل عوامل محترم شبکه حضرت ولی عصر، عرض سلام دارم. سوالم این است که را اصحاب کهف در زمان آقا امام زمان علیه السلام رضعت می کنند و آلا در میان اصحاب آقا رسول الله صلی الله علیه و آله افرادی هستند که از رضعت کنندگان باشند. اگر دلیل با وقت استاد توضیحاً ممنونم. با امید پیروزی رزمندگان اسلام و نابودی کامل فرقه کفر
بسیار خب، ممنونم از شما، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه. خب استاد، آقای نراقی از تهران اشاره به بحث استغاثه عمومی به ساعت امام زمان علیه السلام و اینکه حالا مراجع علما بیان پای کار برای این قضیه.
ببینید جناب آقای نراقی، در کوی ما شکست دلی میخرنده بست. این که حتما علما بیان میدان، مراجع بیان، برای مراجع یک وظیفه‌ای دارند و نایب عام حضرت مهدی ارواح نافدا هستند، مسئولیتشون بیان کردن احکام الهی است. البته بعضی از مراجع ما هم اضافه بر این که در حوزه افتا بودند، در حوزه عرفان هم بودند، مثل آیت الله العظمی بهجت و همچنین مرحوم قاضی رضوان الله تعالی علیه و بعضی از بزرگان دیگر بودند، ولی چه بسا یک فرد دلشکسته، همون خانمی که در عصر غیبت حضرت موسی دلشکسته، نه مرجع بوده، نه مجتهد بوده، نه عالم بوده، دلشکسته. ما میخواییم آقای نراقی بزرگوار، دل شکسته ما میخوام. یک قضیه رو خدا رحمت کند، آیت الله خزعلی برای ما نقل میکرد، من یادم از حاجی اسماعیل سال، اگر اشتباه نکنم 49 بود، ما خدمتشون مکاسب میخوندیم در این مهدیه خیابان چهار مردان.
بله.
ایشون روزهای چهارشنبه درس اخلاق میگفتند و من تمام این درس‌های اخلاق جدانه ضبط کرده بودم. حتی یک دفعه ایشون گفت فلانی، شنیدن شما نوار بحث‌های اخلاق ما هم دارید، بدید من تکثیر کنم. ما دادیم و تکثیر کنند دیگه ما برنگردانده. یکی از روزهای قضیه ای رو نقل کرد، خیلی جالب بود. آقای نراقی و بینندگان عزیز، میگن شون میگفت در اطراف مشهد یک روستای بزرگی بود، یک عالم خیلی موجه و خلاصه برجسته‌ای بود. ایشون از دنیا رفت، یه پسری داشت، یک نیمچه اطلاعات دینی داشت. مردم آمدن گفتن آقا پدر شما از دنیا رفته، باید جایشون شما نماز بخونید برید. هرچشون اصرار کرد من اون سواد آنچنانی ند، مردم قبول نکردن. ایشون آمد و یک مدتی نماز خواند و رفت منبر، دید نه، این کاری که ایشون دارد میکند به هیچ وجه با مبانی دینی نمیسازد و فردای قیامت هم نمیتونه جواب بده، چون مردم از من خواستن. یک روز تصمیم میگیره سر منبر، میگه آقا جان من از شما ممنونم. اون خلاصه جایگاهی که باید یک عالم داشته باشد من ندارم.
بله.
من خلاصه معذرت میخوام، دیگه بعد از این نه مسجد میام نماز و نه منبر میرم، جواب خدا را نمیتونم. مردم میریزن یک کتک مفصلی میزنن به این بنده خدا که چرا تو داره اینطوری میکنی، ما همه قبول داریم شما را. خلاصه این بنده خدا با دل شکسته یه وسائل داشته اونجا میفروشه و عازم تهران میشه، منزل به منزل میاد و تا نزدیکی های تهران یک منطقه ای هست به نام گزنک، یک چیز خیلی مفصلی هم داره، تونل مفصلی داره، تونل قبل از رسیدن به امامزاده
عبدالله.
در اونجا با یکی از یاران حضرت مهدی ارواح نافدا ملاقات میکنه. ببینید یک دل شکستگی، یک اقدام، خدای عالم راه رو براش باز کرد. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. بعد ایشون میره، شما برو تهران، برو پیش ملا علی کنی رضوان الله تعالی، اون روز یه عالم تراز اول تهران بود، مجتهد. خلاصه ایشون میاد و میرد خدمت ایشون، میگه من آمدم درس بخونم. گفت چه درس بخوای بخونی؟ جامع المقدمات. مرحوم
کنی بسم الله
بر میخوره که من الان دارم درس خارج میگم، سطح عالی درس میگم. خلاصه اینم گفتیم بنده خدا آمده ما رو مسخره کنه، ما رو توهین کنه، اومده به شما. بعد خلاصه دیگه اون اخلاق آنچنانی داشت خیلی چیز نمیکنه. بعد شروع میکنه به صحبت کردن، شما کجا بودی، بعد قضایاش نقل میکنه. مرحوم لاله کنی میگه نه، این جوان جوان قیمتیه، خیلی با ارزشه. میگه پسرم از فردا بیا من جامع المقدمات بهت درس میدم. خلاصه ایشون میگه من رفتم خدمت ایشون، برای شما عرض کنم ایشون مشغول همون درس و غیره. تا یه روزی داشتم میرفتم سر چهار راهی، همون فردی که از یاران حضرت با من ملاقات کرد گفت من عجله دارم. گفت نه، دیشب خانم آقا، خانم جدیدی که گرفتن، خانم کلوتار مرحوم شده بوده، خانم جدیدی گرفته بودن، کتاب آقا را برده در لای رخت خوابا مخفی کرده تا آقا باش بیشتر صحبت کنه، فرصتم نکردم مطالعه کنه، امروز درستون تعطیله، خیلی عجله نکن. خلاصه ایشون میاد و ملا علی کنی رضوان الله تعالی میگه پسر من خلاصه امشب خیلی حال، امروز حال درس دادن نداره، امروز تعطیل بشه. میگه بله خانم آقا کتابش برده در داخل رخت خوابا مخفی کرده، آقا نتونسته مطالعه کنه. میگه پسر دهن زبانت گاز بگیر، تو را چه به این حرفا. خلاصه بعد از اون میره ببینه بله کتاب لای رخت خوابا مخفی بوده، تعجب میکنه. خلاصه باز یک روزی میاد و میبینه که دو سه نفر از تجار آمدن، چند تا کشتی خلاصه اموال دارن میارن، کشتی ها رو نگذاشتن ترخیص بشه، گفتن ظاهرا مال سفارت انگلیس، گفته این قد منم چند هزار کیلو به ما شکر بدید، ما اینا رو تلخیص میکنیم. این پسره میگه که آقا این شکرها را میگیرن میخورن، کالاهای شما را هم ترخیص نمیکنن. ملا علی کنی خیلی بهش بر میخوره، پسر خجالت بشه، تو حرف بزرگات خالت نکن. خلاصه این قضیه میگذره. بعد از یکی دوم اون آقایان میان خدمت ملا علی کنی، آقا شکرها را گرفتن خوردن، کالا هم ترخیص نشد. بعد یک دفعه این به ذهنش این پسره همچه چیزی نقل کرد برای ما. راستی روزم از مسائل خانوادگی من خبر داده بود. خلاصه این آمد درس دوازا، من درس نمیگم تا این قضیه رو من بگی. اون روز این قضیه شکر رو گفته، یه روزی هم از مسائل داخل خانوادگی من از کجا میدانی؟ خب والا من قبل از اینکه خدمت شما بیام با یکی از یاران حضرت مهدی ملاقات داشتم، گاهن وسط راه میام ایشونه میبینم، حرفای ایشون میگه من به شما میگم. مرحوم لاله کنی خلاصه همینطوری سرش میندازه پایین، اشکش جاری میشه. پیش منی در یمنی، در یمنی پیش منی، این بچه دیروز آمده حوزه، هنوز داره سیوطی و مغنی داره میخونه. بعد میگه پسرم خلاصه از این آقا که از یاران حضرتی وقتی بگیر ما هم خدمتشون برسیم. این آقای خزعلی میگو خدا بیامرزدش، اشکش هم جاری، من کامل احساس میکنم جلوم هست داره اشکش جاری میشه. یه مدتی گذشت، گفت پسر راستی چی شد؟ ازش سوال کردید؟ گفت بله همون روزای اول سوال کردم، دیگه روم نشد به شما بگم. گفت چه وقت گرفته برای من؟ گفت نه، گفتم لاله کنی خودش اصلاح کنه، ما خدمت ایشون میرسیم، لازم نیست ایشون خدمت ما برسد. الله یا حال جناب آقای نراقی عزیز، اونهایی که خدمت حضرت میرسن عرض کردم قلبی پاک و سوز دل میخوان، این سوز دل رو خدا به هر کس نمیده. عرض کردم مراجع ما مقامشون خیلی بالاست، الان ما بیان احکام دین و معارف دین از زبان مراجع ما بیان میشه، سخنان مراجع ما سخنان دین ماست، سخنان مذهب ما هست، هیچ شک شبهی درش نداریم. ولی هر کسی را بهر کاری ساختن. در زمان حضرت موسی افراد زیادی بودند از علما بزرگان
یک دفعه با دل شکسته یک خانمی خدا 70 سال فرج حضرت موسی را جلو انداخت. ولی زمان ما تلاش کنیم که داره که ان الله عند القلوب المنكسره، خدا همواره با دل شکسته ها هست. از خدا بخواهیم به ما دل شکسته بده، چشم اشکالوت بده گریه کنیم. و من فقط یک جمله ای رو، این رو من از آیت الله لازم بهجت شفاهن اگر اشتباه نکنم شدم یا در کلیپش دیدم که شون میفرمود اگر کسی برای امام حسین گریه کند، آقا حضرت مهدی برای او دعا میکند. اول تصورم بود که شون برداشت خودشون هست، بعد دیدم نه، روایته، روایت معتبر اگر اشتباه نکنم که حضرت مهدی ارواح نافدا میگه هر کس برای جدم گریه کند من برای حوائج او گریه دعا میکنم.
بله.
ولذا یکی از چیزهایی که ما را نزدیک میکند و واقعا فرج را از خدا بخواهیم گریه برای امام حسینه. یعنی شاید در عالم هستی پیش درگاه خدا یا عالم، این قاطعانه من دارم میگم و به این معتقد هستم، خون و رگ و پوست و استخوانم به این شهادت میده، عملی در نزد خدا یا عالم بعد از اون واجباتی که هست ما کاری با اونها نداریم، بعد از واجبات بگذاریم، عملی مهمتر گران قیمتتر از گریه برای امام حسین نیست. در روایت هست که مال کامل استیاره از روایت هم صحیحه، میگه یک قطره از عشق برای امام حسین در جهنم بیفته، آتش برای جهنمیان تا ابد خاموش خواهد شد.
بله، خیلی ممنون و متشکرم. آقای امیرآقا از تهران اشاره کردن به این که مالا در این شبکه‌های وهابی روی این روایت خیلی مانور میدن که از هر 100,000 نفر 999 نفر رو امام زمان علیه السلام حالا اینها رو میکشه و چند چیزی حالا داریم در روایت، یا خیلی رو همی توضیح رو فرمید.
ببینید، اولا بر این که این روایت ها هیچ سندی ندارد و روایات متعدد ما داریم که حضرت مهدی ارواح و نافداه میاد رحمتن للعالمینه، یعنی همونطوره که جد بزرگوارشون رحمتن للعالمین بود، حضرت مهدی هم ارواح و نافداه رحمتن للعالمین است. من مثلا روایتش هم من بیارم خدمت شما، این روایت کلینی هست در کافی جلد اول صفحه 528. بله، که همون روایت مفصلی است که در رابطه با 14 معصوم هست و اختم به سعاد لابنه فلان تا اونجایی که اکمل ذالک به ابنه محمد رحمتا للعالمین، من پایان بخش 12 امام فرزند امام عسکری هست، رحمتا للعالمینه، علیه کمال موسی و بها عیسی صبر ایوب، فیزل اولیائی فی زمانه، در زمان او اولیاء من ذلیل می شوند، سرهای اونها این ورونور می شه، تا حضرت میاد تمام این افرادی را که ستمگر هستن، ستمگرها را بله می کشه، نابود می کنه، در اون شکی نیست.
که بگیم از هر هزار نفر
از هزار نفر یک نفر را می کشد،
یک نفر زنده می مونه،
یک نفر می مانه. بله، اینها همه برای شما عرض کنم خلاف هست و به هیچ وجه واقعیت ندارد. حالا انشالله یکی از سوالاتی که حضرت عالی انشالله جناب یادتون باشه مطرح بکنید، این روایتی که آمده از 1,999 نفر رو میکشه، این من مفصل یک رو 20 دقیقه نیاز به توضیح داره، هم دلالتن هم سندن هم روایاتی که معارض این روایته.
بله، بسیار خوب. این آدمایی که تو این شبکه ها دائم دارن در واقع شبه پراکنی میکنن، یه عمره دارن نگاه صهیونیسم و یهود رو ترویج میکنن، قطعا جز همون 999 تا هستید شما. اینا این رو بگیم به این، آره، این شبکه ها اگر که عددش هم همین هم باشه که شما رو شما رو میدید عیبی نداره، فرض میکنیم که این روایت صحیحه، ولی شما قطعا همتون از صدر تا ذیلتون جز همون عدد هستید. آقای احمدی از یاسوج هم استاد اشاره به این که آقای اصحاب کف رجعت میکنه از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چی؟
ببینید ما داریم مؤمنین خالص و کفار خالص، تعدادی از مؤمنین خالص رجعت میکنن، کفار خالص هم رجعت میکنن. مؤمنین در کنار حضرت، کفار در برابر حضرت که حضرت از اونها انتقام بگیره. اینه طالب و به دخول الانبیا و ابناء الانبیا. خب کجاست اون آقایی که خونه خلاص انتقام خون پیامبران و فرزندان پیامبران رو میگیرد؟ خب قطعا این پیامبران زنده میشن، میبینن داره حضرت انتقام اینا رو میگیره. از اینها انتقام میگیره از چه؟ از در دیوار؟ یا نه همون کفاری که انبیا را کشتند، همون قابیلی که اولین قاتل روی زمین، بنیانگذار قتل روی زمین بوده، قطعا میاد، حابیلش هم میاد، این در او شکی نیست. ولی کی میاد کی نمیاد، چه تعدادی از اینها میاد، جناب آقای احمدی ما نمیدانیم. انشاءالله دعا کنید خدا به ما توفیق بده محضر ظهور را درک کنیم، ببینیم. اونجا باید رفت دید تا خلاصه قضیه برای آدم روشن بشه. تا انسان نره نبینه با حدس و یا با بعضی از روایات نمیشه کار به جایی برد. بله.
خیلی ممنون و متشکرم. حالا استاد من اگه بخوام بحث جدید رو مطرح بکنم نیمه کاره میمونه. بله. میگذاریم انشاءالله برای برنامه های آینده. و این نکته ای هم که عرض کنم امیر آقا از تهران اشاره فرموده بودن در مورد اون روایت و اینا، حتما در مورد اون هم صحبت خواهیم کرد. حضرت استاد از شما خیلی ممنونم، بزرگواری فرمودید، تشکر و ممنون از لطف و عنایت و مرحمت شما دوستان عزیز بیننده ای که شبکه حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه و شریف رو میبینید. دعا کنید مردم با تمام وجود، استغاثه به ساحت امام زمان علیه السلام. بله این نکته ای که گفتید درسته که جمعی خیلی اثرگذار هست، اما باید هممون به اون حالت استقرار برسیم، و اگر اون حالت استقرار برسیم از اعماق وجود دعا بکنیم، قدم برداریم. الان همین آمدن در خیابون‌ها، اینها همه مقدمه سازی است، اینا آمادگی است، اینا مانور رزمایش برای ظهور حضرت ولیعصر و اربعینی که در پیش رو داریم. انشالله همه اینها و این تهدیدهایی که دشمنان ما دارن میکنن، باشیم در میدان تا انشالله پیروزی نهایی رو شاهد باشیم. با تمام وجودمون دعا میکنیم برای ظهور و فرج آقا جانمون امام زمان علیه السلام. اللهم اجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی. خدا نگهدارت.
سواه و مسا ولا ابكي على بدل الدموع دما مسا گریه می کنی با مصیبتای جد غریبه، برا زور دعا می کنم تو روزه های جد غریبه، کار مادر گریه و آه جد غریب دیده به راه، هاجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان آجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان.